آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش عراق از امروز مسئولیت کنترل اردوگاه اشرف را بر عهده گرفت. مسئولان شرکت روسیه سازنده نیروگاه اتمی بوشهر فردا به تهران می روند. و صدها هزار نفر در هند به دلیل جاری شدن سیل بی خانمان شدند. سلام و شب بخیر به شنوندگان رادیو فردا می گویم که در این لحظه در ساعت 9 شب 9 شهریور 1387 برابر با 30 اوت 2008 با رادیو فردا همراه هستند. مریم منظوری هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. امیدوارم تا به حال روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با ما باشید تا آخر این مجله خبری نیم ساعته. پیش از هر چیز مروری بر تازه ترین خبرها را می شنویم با الهه روان شد.
وزارت دفاع عراق اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی از امروز مسئولیت کنترل اردوگاه اشرف را در شمال بغداد به ارتش عراق سپردند. ژنرال محمد العسکری، سخنگوی وزارت دفاع عراق، گفته است که نیروهای عراقی برای حفاظت از این اردوگاه مسئولیت کنترل آن را بر عهده گرفتند و برخلاف شایعات قصد تصرف این اردوگاه را ندارند. عده زیادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران پس از آغاز جنگ ایران و عراق به عراق گریختند و در اردوگاه اشرف در 80 کیلومتری شمال بغداد مستقر شدند. پس از سرنگونی صدام حسین، شماری از آنها همچنان در این اردوگاه به سر می‌برند. این اردوگاه را صدام حسین برای مقابله با حکومت ایران در اختیار اعضای این گروه قرار داده بود. سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست سازمان‌های تروریستی برخی کشورها از جمله ایران و آمریکا قرار دارد. به گزارش خبرگزاری دولتی روسیه ایتارتاس، هیئتی از مسئولان شرکت اتم استرای اکسپورت روسیه، شرکت سازنده نیروگاه اتمی بوشهر، فردا یکشنبه به ایران می روند. دفتر روابط عمومی اتم استرای اکسپورت در اطلاعیه اعلام کرد که این هیئت از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید می کند و درباره برخی مسائل با مقامات ایرانی به سرپرستی احمد فیاض بخش، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، گفتگو خواهد کرد. روسیه آخرین بار در مورد تاریخ تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر گفت که این نیروگاه در اوایل سال آینده میلادی راه اندازی خواهد شد. قرار بود نیروگاه اتمی بوشهر تا ژوئیه سال 1999، 9 سال پیش، تکمیل شود، اما تاریخ تکمیل و راه اندازی آن بارها به تعویق افتاده است. به گفته مقام‌های هند، در پی طغیان رودخانه کاسی و جاری شدن سیل در ایالت بیهار هند، حدود 300 هزار نفر بی‌خانمان شدند و دسترسی بیش از 600 هزار نفر نیز به آب آشامیدنی و غذا قطع شده است. تاکنون حدود 60 نفر نیز بر اثر طغیان این رودخانه که شدت آن در 50 سال گذشته بی سابقه گزارش شده است، جان خود را از دست دادند. در مجموع این سیل زندگی نزدیک به 3 میلیون نفر را مختل کرده است. رودخانه کاسی حدود یک ماه پیش در مرز نپال طغیان کرد. عملیات انتقال ساکنان مناطق سیل زده به نقاط امن همچنان ادامه دارد. کمیسیون انتخاباتی پاکستان اسامی 3 نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری شنبه آینده آن کشور را اعلام کرد. آصف علی زرداری، رهبر حزب مردم پاکستان، صدرالزمان صدیقی، از قضات برکنار شده دیوان عالی و کاندیدای حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف و مشاهد حسین، رهبر حزب مسلم لیگ شاخه طرفدار پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده هستند. رئیس جمهوری پاکستان با رأی نمایندگان مجالس ایالتی و فدرال برگزیده می شود. با نزدیک شدن طوفانی به نام گوستاو به کوبا، دولت ساکنان نواحی غربی کوبا را به نقاط دیگر منتقل کرده است. طوفان گوستاو در هنگام گذر از جمهوری‌های هایتی و دومینیکن شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. اکنون با سرعت 120 کیلومتر در ساعت به سوی سواحل کوبا و آمریکا می‌رود. مقامات آمریکایی نگرانند که این طوفان احتمالاً فردا و یا پس‌فردا با تمام قدرت به سواحل لوئیزیانا برسد. 3 سال پیش طوفان کاترینا خسارت‌های زیادی را به این مناطق وارد کرد.
با سپاس، تازه ترین خبرهای ایران و جهان را شنیدیم از الهه روان شد. اما چه داریم در ادامه این مجله خبری؟ کنترل اردوگاه اشرف متعلق به سازمان مجاهدین خلق در دست ارتش عراق. جزئیات بیشتری می شنویم. تفلیس روابط سیاسی با مسکو را قطع کرد. درباره روابط پرتنش میان روسیه و گرجستان بیشتر خواهیم شنید. گرامی داشت یاد زندانیانی که در شهریور 1367 در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند. به مقابل قدیمی ترین کلیسای آلمان در کل می رویم.
20مین سالگرد اعدام‌های جمعی در سال 1367 در شرایطی برگزار می‌شود که در حال حاضر هم در زندان‌های ایران اعدام روزمره است.
به اتریش می‌رویم، به 15مین کنفرانس جهانی حقوق بشر.
این کنفرانس در صدد بومی کردن استانداردهای حقوق بشر بود، یعنی بتوانند در کشورهای مختلف اون رو اجرایی و عملی بکنند.
سارا پیلین کیست، درباره معاون جان مکین نامزد حزب جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جزئیات بیشتری می‌شنویم. همه اینها همراه با شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. وزارت دفاع عراق اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مسئولیت کنترل اردوگاه اشرف متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران را امروز شنبه به ارتش عراق سپردند. تومار جتاهباز و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال محمد العسکری، سخنگوی وزارت دفاع عراق، امروز گفت نیروهای عراقی برای حفاظت از اردوگاه اشرف مسئولیت کنترل آن را بر عهده گرفتند و برخلاف شایعات قصد تصرف این اردوگاه را ندارند. قرارگاه اشرف بزرگترین پادگان نظامی مجاهدین خلق در عراق است. این سازمان از دهه 60 خورشیدی و در زمان جنگ ایران و عراق به منظور مبارزه مسلحانه برای نابود کردن حکومت ایران در عراق مستقر شد. این قرارگاه و چند پادگان دیگر را صدام حسین رهبر وقت عراق در اختیار مجاهدین قرار داده بود. اوایل تیر ماه گذشته وزیر دفاع عراق ژنرال عبدالقادر جاسم العبیدی در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته بود که در دولت عراق درباره اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق تصمیم گیری شده است. او گفته بود بر اساس این تصمیم و بنابر موازین حقوق بین الملل اتباع کشورهای دیگر باید به کشور خود برگردند و در صورت عدم تمایل به این امر باید از طریق نهادهای بین المللی اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری فارس وزیر دفاع عراق با اشاره به آنچه دشواری‌های ناشی از حضور مجاهدین در عراق نامیده بود گفت اکنون حضور آنان بیش از آن که برای ایران مسئله ساز باشد برای عراق هزینه آفرین است. ژنرال العبیدی جزئیات بیشتری در این باره افشا نکرده بود و توضیحات بیشتر را به بعد از انجام مذاکرات با مقام‌های ایرانی موکول کرده بود. چند ماه پس از حمله آمریکا به عراق، ژنرال ریکاردو سانچز فرمانده نیروهای زمینی آمریکا در عراق اعلام کرد که 3856 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در بازداشت نیروهای تحت فرماندهی او هستند. آمریکا موافقت کرده است که کنترل مناطق عراق را گام به گام به ارتش عراق واگذار کند. این توافق در چهارچوب موافقتنامه امنیتی میان دو کشور انجام شده است. گروه مجاهدین خلق در لیست سازمان‌های تروریستی برخی از کشورها از جمله آمریکا و ایران قرار دارد.
ارتش عراق مسئولیت کنترل اردوگاه اشرف متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران را بر عهده گرفت. گزارش تومار جتاهباز را شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
دولت تفلیس اعلام کرد که در اعتراض به ادامه حضور نیروهای روسیه در خاک گرجستان، این کشور روابط سیاسی با مسکو را قطع کرده است. این اقدام گرجستان در واکنش به تصمیم اخیر روسیه دایر بر به رسمیت شناختن دو منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی و ابخازیا صورت گرفته است. از سوی روسیه نیز آمریکا را متهم به حضور در منطقه کرده است. توضیحات بیشتر را در گزارش امیر زمانی فرمی شنویم.
وزارت امور خارجه گرجستان اعلام کرد که این کشور در اعتراض به ادامه حضور نیروهای روسیه در خاک خود روابط سیاسی خود با مسکو را قطع کرده است. هفته گذشته روسیه اعلام کرد که مناطق جدایی طلب اوستیای جنوبی و ابخاز را به رسمیت می‌شناسد. به دنبال طرح این مسئله، مجلس گرجستان روز پنجشنبه از دولت این کشور خواسته بود روابط سیاسی خود را با روسیه قطع کند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دولت روسیه در مقابل از این اقدام گرجستان انتقاد کرده و اعلام کرده است که قطع روابط سیاسی بین دو کشور خواست مسکو نیست و مسئولیت این اقدام به عهده دولت گرجستان است. روسیه از اتحادیه اروپا خواست دوشنبه آینده هنگام تصمیم گیری درباره تحریم این کشور بر سر بحران گرجستان احساسات را کنار بگذارد. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز پنجشنبه هفتم شهریور گفت که تحریم روسیه یکی از گزینه‌هایی است که در نشست روز دوشنبه مد نظر قرار دارد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه واشنگتن را متهم کرد برای کمک به یک نامزد ریاست جمهوری آمریکا به تنش در گرجستان دامن زده است. او روز پنجشنبه گفت مسکو گمان می‌کند آمریکایی‌ها در مناطق درگیر در خاک گرجستان حضور داشتند، چرا که ارتش روسیه پس از یک درگیری خونین میان روسیه و یکانهای گرجستان یک پاسپورت آمریکایی یافته است. در مقابل دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که سخنان پوتین آشکارا دروغ است. سه‌شنبه گذشته ژنرال آنتونی نوگوویتسین جانشین فرمانده ستاد کل ارتش روسیه اعلام کرد که ارتش روسیه در میدان جنگ گرجستان یک پاسپورت آمریکایی یافته است. وی کپی بزرگ شده و رنگی از یک پاسپورت آمریکایی را نشان داد که به نام میشل لی وایت متولد 1967 صادر شده بود. ولادیمیر پوتین افزود اگر این حقیقت داشته باشد، اگر این مسئله تایید شود، واقعا بد است و یک اشتباه سیاسی محسوب می شود. وی افزوده بود یک نفر در آمریکا عمدن این بحران را به وجود آورده با این هدف که موقعیت را دشوار کند و شرایط را به سود یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تغییر دهد. نخست وزیر روسیه در سخنان خود نگفت که به چه کسی مظنون است یا کدام یک از نامزدهای انتخابات پیش روی آمریکا در این مسئله ذی‌نفع هستند. ارتش روسیه نیروهای گرجستان را از دو استان جدایی طلب این کشور رانده است، ولی همچنان بخش‌هایی از خاک گرجستان را در اختیار دارد.
تفلیس روابط سیاسی خود با روسیه را قطع کرد. همزمان خبر می‌رسد که سربازان روس حاضر در گرجستان از بازگشت هزاران پناهنده گرجی به خانه‌هایشان در روستاهای اطراف شهر گوری گرجستان جلوگیری می‌کنند.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در دیدار با هیئت دولت کارنامه 3 سال زمامداری آقای محمود احمدی نژاد را مثبت ارزیابی کرد. شما چه فکر می‌کنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
ساعت 21:12 است به وقت تهران. در ادامه مجله شبانگاهی امشب به آلمان می رویم. در گرامی داشت یاد و خاطره زندانیانی که در شهریور 1367 در زندانهای جمهوری اسلامی به جوخه های اعدام سپرده شدند، بعد از ظهر شنبه جمع کثیری از ایرانیان در برابر قدیمی ترین کلیسای آلمان در شهر کلن گرده هم آمدند. این مراسم از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی شاخه آلمان شکل گرفت و پس از چند سخنرانی به زبانهای فارسی و آلمانی شرکت کنندگان به سوی رودخانه راین حرکت کرده و شاخه های گلی را که در دست داشتند به آب این رودخانه سپردند. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان که در این برنامه حضور داشت گزارشی فرستاده است.
اگر ما فراموش و سکوت نکنیم، جهانیان هم فراموش و سکوت نخواهند کرد. با این جمله جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان برنامه امروز خودش را آغاز کرد. در اعلامیه‌ای که به زبانهای آلمانی و انگلیسی است و به راهگذران در برابر قدیمی ترین کلیسای آلمان و شهر کلن داده میشه، یاد و خاطره زندانیان سیاسی که در شهریور 20 سال پیش در زندانهای جمهوری اسلامی قتل عام شدند گرامی نگاه داشته شده. بر بالای این اعلامیه فرمان آیت الله خمینی در 20 سال پیش نقش بسته که در آن از مقام‌های قضایی و امنیتی خواسته شده کسانی را که در زندان‌های سراسر ایران همچنان بر سر مواضع سیاسی خودشون ایستادند محارب شناخته و اعدام کنند. من الان جمع کثیری از ایرانیان رو می‌بینم که در اینجا ایستادند و در حالی که شاخه‌های گل در دست دارند عکسایی از زندانیان سیاسی رو هم برگردن خودشون آویختند. یکی از این شرکت کنندگان دکتر بهرام بیگدلی سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران است.
20 سالگرد اعدام های جمعی در سال 1367 در شرایطی برگزار میشه که در حال حاضر هم در زندان‌های ایران اعدام روزمره است. اعدام زندانیان سیاسی که آخرین اعدام شده یعقوب میرنهاد هموطن بلوچ روزنامه‌نگار 28 سال است که هیچ گونه فعالیت قهرآمیز مسلحانه نداشته. بچه‌های زیر 18 سال در ایران اعدام میشن که در هیچ نقطه دیگه دنیا اعدام نمیشن. هنرمندا در ایران وقتی کمک میخوان بکنن پول جمع کنن جا نوجوانی اعدام نشه اونها هم تهدید میشن. یعنی به نظر میرسه اعدام برای حکومت جمهوری اسلامی حتی حکومت نوجوانان زیر 18 سال تبدیل به یه امر مقدس شده.
بسیاری از رژیم ها همیشه فکر میکنن برای دائم مسئول خواهند موند. بالاخره یک روز اینها به محاکمه کشیده خواهند شد و دیروز هم نگذاشتن خانواده ها گورستان خاوران برند و فکر میکنن بسیار قدرتمند هستند، در حالی که دقیقاً با همین عمل خودشون تایید کردند که ما در آنجا یک گورستان دست جمعی داریم. این یک پیروزی است، یک تایید برای تمام خانواده های زندانیان سیاسی و تاییدی است برای اینکه این حرکت خودشون رو ادامه بدن.
ما هر سال تقریبا یاد این عزیزا رو تو همینجا گرامی می‌داریم و به یادشون هستیم و اینا رو فراموش نمی‌کنیم. ولی چیزی که من خیلی متاثر کرد این بود که روز جمعه رژیم جمهوری اسلامی حتی جلوگیری کرده که خانواده این شهدا حتی نتونن سر خاک اونها حضور داشته باشن و این یعنی ضعف رژیم نشون میده که چقدر اینا سقوط کردن. ولی ما اینجا به یادشون هستیم از همینجا و امیدوارم که یه روزی یک کمیته پیگیری تشکیل بشه و بتونه این جنایت رژیم رو روشن بکنه.
امروز مصادف است با 20 سالگرد فاجعه ملی، فاجعه‌ای که توسط یک فرمان از طرف آیت الله خمینی اجرا شد در زندان‌های سراسر ایران و در عرض 1 تا 2 ماه بیش از 5 تا 6 هزار نفر، آمارا دقیق نیست ولی همین حدودا، جنایتکارانه و بدون هیچ گونه محاکمه و وکیل اعدام شدند. از اون زمان تا به امروز تمام مدافعین حقوق بشر این رو به عنوان یه وظیفه قلمداد کردند و ما هم به عنوان جزی از خانواده حقوق بشر جهانی و ایران این کار رو انجام دادیم. امروز هم هستیم، خوشحالیم که عفو بین الملل برای اولین بار این مسئله رو مطرح کرد و خواهان محاکمه آمران این جنایت ضد بشری. ولی واقعیت اینه که این روند باید ادامه پیدا کنه تا زمانی که آمران قتل‌های تابستان سال 67 به فاجعه ملی لقب گرفت محاکمه و به سزای اعمالشون برسن.
شما میشین که از شهر فرانکفورت برای شرکت در این حرکت اعتراضی اومدین، درسته؟
بله، من سعی میکنم هر ساله خودمو برسونم به مراسمی که به هر حال به یاد زندانیان سال 67 و کشتار دست جمعی که در کشور ما اتفاق افتاد توسط رژیم جمهوری اسلامی، سعی میکنم به یاد اونها اینجا بیام، حداقل دین خودمو در رابطه با مردم و ملتم ادا کنم.
بسیاری از رزماوران بی‌باک که سینه سپر گلوله‌های وحشت و سیاهی کردند، بسیار عزیزانی که حتی خاک از در آغوش گرفتنشان شرمگین است. داغ این ننگ بزرگ تا به عدد و درد به پیشانی نظام جمهوری اسلامی و رژیم ولایت فقیه ماندگار خواهد بود، ننگی که به هیچ وقت پاک شدنی نیست.
پس از انجام این سخنرانی من میبینم که شرکت کنندگان در حرکت اعتراضی امروز در حالی که عکسایی از زندانیان سیاسی رو برگردن خودشون آویختند و گلهایی در دست دارند به سوی رودخانه راین در حرکت هم تا این گلها رو در آب این رودخانه بیاندازند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش می‌کنید.
به اتریش می رویم، به پایتخت این کشور. 15 کنفرانس جهانی حقوق بشر با عنوان استانداردهای بین المللی و اقدام محلی از روز 7 تا 9 شهریور ماه در شهر وین اتریش برگزار شد. در این کنفرانس که برخی از مقامات سازمان ملل از جمله کیونگ واکانگ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مهمانان ویژه آن بودند، چند حقوقدان ایرانی نیز شرکت داشتند. محمد علی دادخواه یکی از این شرکت کنندگان در گفتگو با محمد رضا کاظمی از رادیو فردا درباره موضوعات مورد بحث در اجلاس وین بیشتر توضیح می‌دهد.
این کنفرانس در صدد بومی کردن استانداردهای حقوق بشر بود، یعنی بتوانند در کشورهای مختلف اون رو اجرایی و عملی بکنند. برای ایران که داعیه این هست که نخستین منشور حقوق بشر 534 سال قبل از میلاد به وسیله کوروش کبیر بیان شده است، این موقعیت فرخنده‌ای بود که ما بتونیم در روزگار فعلی این استانداردهای جهانی رو جامعه عمل ببخشیم. با این توضیح که موقعیت ما با همه کشورهایی که حاضر بودن متفاوت بود، زیرا بیشتر کشورها اشکال و مسئله شون این بود که متاسفانه در نظام حقوقی و کاتگوری قانونیشون حقوق بشر راه نیافته، در صورتی که ما در سال 1354 کلیت میثاق‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی رو پذیرفتیم و نهایتاً اگر قرار باشه قانون اجرا بشه، با توجه به ماده نوی قانون مدنی ایران که صراحتاً معاهدات رو در حکم قانون داخلی دانسته است، چون این مشکلی اصولاً بروز نمی‌کنه. مسئله ما مسئله دیگری بود و اون این بود که ما قوانین رو داریم اما اجرا رو نداریم.
آقای دادخواه، گفتین که استانداردهای حقوق بشر و معاهدات بین‌المللی در قوانین ایران وجود دارن، ولی باید توجه داشت برای مثال کنوانسیون حقوق کودک رو ایران پذیرفته و مجلس شورای اسلامی هم تصویب کرده، ولی یک بندی هم به اون اضافه کردن مبنی بر این که در جایی که این کنوانسیون با قوانین ملی و احکام اسلامی مغایرت داشته باشه اعتبار نداره.
هیچ شرطی نمیتونه مورد پذیرش قرار بگیره که بنیان و اصول اون معاهده رو زیر سوال ببره، لذا این شرط اصولا شرط نیست، چون که کنوانسیون وین مصوبه 1969 صراحتاً بودش که هیچ دولتی نمیتونه قوانینی در موازین داخلی خودش تصویب بکنه که مغایر معاهدات جهانی باشه، لذا باید بگیم این اصل فاقد اعتبار اجراییه.
چه راه حل‌هایی در کنفرانس وین برای به قول شما بومی کردن و اجرایی کردن استانداردهای حقوق بشر در کشوری مانند ایران مطرح شد؟
چند پیشنهاد شد که به نظر من سازنده و قابل اجرایی است. مثلا بسیاری از کشورهای آفریقایی که به این موازین بی اعتبار بودن، پیشنهاد شد دولت‌های غربی از این بعد ارائه خدمات فنی، اقتصادی و علمی خودشون رو موکول و منوط بکنن که کشورهای آفریقایی و دیگر کشورها که به این موازین اعتبار نمیدن، در صورتی میتونن از خدمات کشورهای غربی برخوردار بشن که این استانداردهای حقوق بشر رو رعایت بکنن. باید این حداقل آزادی ها رو برای جوامع خودشون در نظر بگیرن.
اما پیشنهادهای مطرح شده توی کنفرانس که ضمانت اجرایی نداره، درسته؟
ولی خب ناظران سازمان ملل اینجا بودن و خوشبختانه رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اونجا بود که قرار شد تصمیم های عملی و اجرایی در این زمینه برای کشورهایی که بی توجه و فاقد اعتبار لازم برای حقوق بشر هستند اتخاذ بشه.
محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری، به پرسش‌های محمد رضا کاظمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد درباره 15مین کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150. بله، شماره اسمس گیر یا پیامک گیر رادیو فردا را فراموش نکنید. 2-0-420-603-874-150 شماره پیامک گیر رادیو فرداست که از این طریق میتونید نظرات خودتون رو درباره موضوعات مختلف با ما در میون بگذارید. به گزارش بعدی این مجله خبری توجه کنید. جان مکین، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با انتخاب خانم سارا پیلین، فرماندار 44 ساله آلاسکا، به عنوان معاون خود به بسیاری را شگفت زده کرد. برخی تحلیلگران میگویند این اقدام آقای مکین برای جلب آرای زنان آمریکایی شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری پیش روست. چنانچه جان مکین خود گفته است، سارا پیلین میتواند در برداشتن موانع به او کمک کند. هانا کاویانی نگاهی دارد به زندگی سارا پیلین و دلایل انتخاب او.
The person I'm about to introduce to you understands the problems, the hopes, the values of working people.
شاید در پاسخ به صحبت‌های هفته گذشته جو بایدن، کاندیدای احراز پست معاونت ریاست جمهوری از حزب دموکرات بود که گفته بود مکین حتی تعداد خانه‌های تحت تملک خود را نمی‌داند، که جان مکین دیروز وقتی می‌خواست سارا پیلین را به عنوان معاون خود اعلام کند، وی را شخصی معرفی کرد که از امیدها و مشکلات کارگران، هزینه‌های بالا و قیمت روزافزون نفت با خبر است. انتخاب سارا پیلین، فرماندار 44 ساله آلاسکا، از سوی جان مکین نامزد حزب دموکرات در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا برای احراز پست معاونت خود، از دیروز سر و صدای فراوانی کرده است. سارا پیلین متولد سال 1964 میلادی در ایالت آیداهو است، اما والدینش اندکی بعد از تولد وی به ایالت آلاسکا نقل مکان کردند. وی فارغ التحصیل رشته روزنامه نگاری و مادر 5 فرزند است که بزرگترین آنها ترک 19 ساله عضو ارتش آمریکا است. سارا پیلین در سال 2006 بعد از عضویت در کمیسیون حفاظت از نفت و گاز آلاسکا، ایالتی در شمال غربی آمریکا که اقتصادش بر محور نفت میچرخد، در سن 42 سالگی به عنوان اولین زن و جوانترین فرماندار آلاسکا انتخاب شد. هفته گذشته با انتخاب سناتور جو بایدن برای احراز پست معاونت ریاست جمهوری در حزب دموکرات، تحلیلگران بر این نکته توافق داشتند که یکی از دلایل انتخاب بایدن اتهامات بی تجربگی به اوباما بود که با انتخاب بایدن شاید تا حدی کم رنگ جلوه کند. رسول نفیسی، استاد دانشگاه در آمریکا، درباره دلایل انتخاب سارا پیلین توسط مکین به رادیو فردا گفت:
این خانم از جهاتی شباهت داره با آقای مکین، علاوه بر اینکه از بنیادگرایان مسیحیه، و این خانم 44 ساله ممکن است که از این لحاظ انتخاب شده که فعالیت سیاسی آقای مکین برای انتخابات یک رنگ روی تازگی و جوانی و انرژی بده. لحاظ این که این خانم از خارج از واشنگتن انتخاب شده، شاید جالب باشه. اینها محققا مسائلی است که مورد نظر بوده برای انتخاب این خانم، ولی در این انتخابات اخیر برخلاف انتخابات قبلی و انتخابات پیش از اون، مسئله معاونت بسیار مهمه. به لحاظ این که آقای مکین سن سال بسیار بالایی داره، و دوم این که آقای اوباما لحاظ تجربه نظامی و لحاظ تجربه سیاست بین الملل کمبود داره، بنابراین در این انتخابات خاص اهمیت بسیاری داده میشه به معاونت. در مورد این خانم هم خواهیم دید که عدم تجربه ایشون و به خصوص این که فقط 2 سال در امر سیاست بوده، مورد استفاده حزب دموکرات و کاندیدای اونها آقای اوباما قرار خواهد گرفت.
تحلیلگران معتقدند که شاید یکی دیگر از دلایل انتخاب سارا پیلین جذب رأی 18 میلیون آمریکایی است که از هیلاری کلینتون حمایت می‌کردند. آقای نفیسی در این باره معتقد است:
مشکل این است که هم آقای مکین و هم این خانم هر دو مخالف سقط جنین هستند. بنابراین از این لحاظ به نظر من اقبالی نخواهند داشت بین طرفداران خانم کلینتون. بعید من میدونم که این انتخاب اثر عمقی داشته باشه در جذب این خانم‌هایی که بیشتر ممکنه از جنبه‌های فمینیستی به خانم کلینتون علاقمند باشه.
از دیگر مواردی که در تعارض با برخی دیدگاه‌های دموکرات است، مخالفت سارا پیلین با ازدواج همجنسگراها است. همچنین سارا پیلین دیروز در اولین سخنرانی خود بعد از انتخاب توسط جان مکین گفت که در دنیای خطرناک امروز، این رئیس جمهور آینده آمریکاست که میتواند بر تهدیدها چیره شود و جان مکین میتواند آمریکا و متحدانش را به سمتی هدایت کند که از دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری کند.
گزارش هانا کاویانی بود درباره زندگی سارا پیلین، معاون جان مکین، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزد.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
پیش از آنکه مجله شبانگاهی امروز را ببندیم، آدرس تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا را اعلام میکنم. سرنشین.com آدرس تازه ترین فیلتر شکن ماست که به این شکل هجی می شود: sarneshin.com سرنشین.com. به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امشب می رسیم. از شما سپاسگزارم که شنونده این برنامه بودید.
ارتباط با جهان